بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. امروز بحث ما درباره کتاب مثل فیلسوف نوشتن یا آموزش نگارش مقاله فلسفی هست که ما را نوشته ای پی مارتینیک، مترجم خانم مینایی ترجمه کردن، فاطمه مینایی و لیلا مینایی، که نشر هرمس چاپ کرده. ما در زبان فارسی هم در دانشگاه ها هم در دبیرستان ها از قبل بوده درسایی به نام انشا و آیین نگارش داریم و به فارسی هم کتاب های مختلفی درباره آیین نگارش نوشته شده، که اینکه چگونه ما باید بنویسیم هم اللحاظ سوری هم اللحاظ محتوایی، که همه با این کتاب ها آشنا هستیم و سال هاست که تدریس میشه. حالا ارزیابی باید بشه چقدر این آیین نگارش در نوشتن ها مؤثر بوده، چه در دانشگاه ها چه در دبیرستان ها. و چندین نوع ما نوشتن داریم، آثاری که داریم. بعضی آثار هست که بحثشون راجع به نوشتن آثار ادبیه، چه آثار ادبی که تحقیقی باشه، محققا درباره آثار ادبی می‌نویسن، چه آثار ادبی که اصطلاحاً ما بهش میگیم خلاقانه یا نویسندگی خلاق، اونایی که رمان و داستان می‌نویسن. نوشته‌هایی داریم که به صورت علمیه، علوم تجربی در رشته‌های مختلف هم مقاله می‌نویسن و هم کتاب‌های منتشر میشه. نوشته‌هایی هست که مطبوعاتی یا ژورنالیستیه، که مقاله‌های ژورنالیستی دیگه همه آشنا هستیم. و یک نوع نوشته هاست که بیشتر تو این کتاب بحث خواهیم کرد، مقاله فلسفی یا نوشته های فلسفی هست. یک سوالی هست که نویسندم گاهی در کتاب اشاره کرده، اصلا آیا نوشتن آموختنیه؟ یعنی میشه نوشتن رو آموخت؟ چگونگی نوشتن رو، تا چه حد نوشتن ذاتیه، استعداد نوشتن؟ خب در بعضی از موارد مخصوصا در حوزه خلاقانه میگن شعر و داستان بخشش به ذات برمیگرده. اینجور نیست که هر کسی حتی آیین نوشتنم بتونه بدون رمان بنویسه، بدون شعر بگه. تا چه مقدار میشه نوشتن رو آموخت؟ و یک سوالی هم من برای خودم همیشه مطرح بود، مخصوصا در ایران، که چرا سخن گفتن بیش از نوشتن رواج داره؟ افراد چرا مسائلشون رو همه بیشتر میگن؟ ما بیشتر در حوزه‌های سخنرانی است، حتی سخنران هم که میخوام بحث کنن کمتر مینویسن، برخلاف غرب همه صحبت میکنن، کمتر از اون نوشته خونده میشه. آیا نوشتن مسئله ای که سخت دشواره؟ چرا ما در این زمینه کمتر تونستیم موفق باشیم؟ و بعد اینکه چه ویژگی ها و اصولی باید، حالا ما بیشتر اینجا در مقالات فلسفی بحث میکنیم، در مقالات فلسفی باید در نظر داشته باشیم. و اینکه حالا نوشتن مقاله با کتاب چه تفاوت هایی داره، اینها رو دربارش میشه بحث کرد. و ما در ایران هم میبینیم که این رواج داره، بعضی کتاب هایی رو میبینیم که وقتی که میخونیم میشه تمام این 300 صفحه رو در یک مقاله 20 صفحه‌ای گفت. چرا اون چیزی که باید به صورت مقاله نوشته باشه داره به صورت کتاب در میاد؟ اینا سوالاییه که خیلی میشه راجبش فکر کرد. مقاله نویسی خوب در ایران خیلی کم رواج داره، یعنی از گذشته که اسای نویسی بوده، حالا چه در حوزه های عمومی، در مجلات عمومی چه در علمی، کمتر رواج داشته. یک مقاله فلسفی خوب باید داره چه ویژگی هایی باشه؟ نویسنده اشاره میکنه ویژگی هاش، این که وضوح داشته باشه، مستدل باشه، منسجم باشه، صریح باشه، که حالا دربارش هم خانم مینایی به عنوان مترجم هم دوستان آقای دکتر شیخ رضایی و دکتر صادقی بحث خواهند کرد، که اصولاً ویژگی های یک مقاله فلسفی خوب کدامه، چه ویژگی باید داشته باشه. یک بحثی رو باز میشه ارتباط داد به این بحث که در کتابم هست، که چگونه میشه یک تفکر روشن رو در نوشتار وارد کرد. یک کسی یک فکری داره، یک ایده روشنی داره، اینو چجوری میتونه به صورت نوشته همون تفکر روشن رو به صورت روشن برای مخاطب در اختیار قرار بده؟ باز این سوال رو ما در فارسی باش مواجه هستیم. چرا در ایران برخی از مقاله های فلسفی که نوشته میشه حتی ادبی روشن و واضح نیست؟ آیا علتش نداشتن اندیشه روشن در ذهن نویسندگان هست یا آیین درست نوشتن رو نمیدونن؟ اینا برخی از سوالات هایی که میشه در کتاب دید. یا باز من این سوال امروز به ذهنم رسید، چرا مقاله های فیلسوفان تحلیلی روشنتر و واضحتر از فیلسوفان قاره‌ایه؟ در کتاب آیا مثلا میشه راجع به این بیشتر بحث کرد؟ علتش چیه؟ این مباحثی است که در کتاب هست و کتاب به این نکات و پرسش ها پاسخ داده. کتاب 8 فصل داره. یکی فصل اولش نویسنده و مخاطب نام داره، فصل دومش منطق و استدلال در نگارش، فصل سومش ساختار مقاله فلسفی هست، فصل چهارم خب خود نوشتنه که اصلا راجبه این بحث میکنه، بعد فصل پنجم شگردهای نگارش تحلیلیه که به مسئله فلسفه برمیگرده، بعد فصل ششم ملاحظاتی درباره محتوا، فصل هفتم بعضی اهداف ناظر به صورت، و فصل هشتم هم مشکلات مقدمه یا درآمد مقاله است. که خیلی جالبه که حتی میگه که خوبه بعضی از نویسندان مقدمه رو بذارن آخر بنویسن. ما مقاله های فلسفی که نوشته میشه شما مطلبتو واضح بکن، نوشتن مقدمه خیلی سخته. ما در رمان و داستانم آغاز خیلی مشکله، اون بخش آخر راجع به این بحث میکنه. کتاب برای کسانی که در دانشگاه ها به ویژه مثلا تو حوزه فلسفه و در بیرون و حتی خواننده ها، کسانی که میخوان بدونن یک مقاله فلسفی خوب چه ویژگی داشته باشه، خیلی مفیده. البته قبل از این کتاب ما همطور که گفتم کتاب هایی به نام آیین نگارش داشتیم، مخصوصا کتابی که آقای دکتر ضیاء موحد راجع به همین مطلب نوشتن که همه دیدین، البته واضح و مبرهن است، راجع به همین که مقاله نویسی چه ویژگی هایی باید داشته باشه و نمونه هایی از مقاله های خوب به فارسی در اون کتاب معرفی کردم. و زمان دیگه این کمک میکنه شما در کنار این کتاب که مطالعه میکنی اون کتاب هایی هم که به فارسی نوشته مطالعه کنین، خیلی کمک میشه برای نوشتن و فهمیدن یک مقاله فلسفی. ممکنه کسی اهل نوشتن مقاله فلسفی نباشه، ولی به نظر من این کتاب بخونه میتونه در فهمیدن یک مقاله فلسفی بهش کمک بکنه. ما از خانم مینایی، خانم‌های مینایی، خانم فاطمه و لیلا مینایی سپاسگزاریم به خاطر ترجمه این کتاب. از آقای دکتر صادقی و دکتر شیخ رضایی هم تشکر میکنم برای بحث و گفتگو در این کتاب. خانم مینایی توضیحی درباره کتاب و مشکلات ترجمه و مسائلی که در این حوزه هست و خود محتوای کتاب خواهند داد، بعد آقای دکتر شیخ رضایی و دکتر صادقی بحث رو ادامه خواهند داد. خانم مینایی بفرمایید.
سلام عرض
می‌کنم
و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ممنون.
خب من نوشتن همونطور که آقای محمد خانی گفتند و همونطور که از عنوانش برمیاد کتابیه برای آموزش نوشتن فلسفه. آیا نوشتن رو میشه یاد داد یا نوشتن فقط بر اساس قریح هست؟ توانایی نوشتن و بیان خود به صورت مکتوب مثل هر توانایی دیگری مهارته. درسته که اشخاص مختلف برای آموختن مهارت‌ها و ورزیدگی در اونها استعدادشون فرق میکنه با هم، اما صرف نظر از استعداد مهارت‌ها اصولا آموختنی‌اند و با آموزش و تمرین میشه در اونها پیشرفت کرد. حتی اونها که استعداد دارند هم برای پرورش استعدادشون نیازمند آموزش و تمرین و ممارستن برای کسب مهارت بیشتر. فلسفه به طور معمول و صرف نظر از استثناها به طور کتبی، به صورت کتبی بیان میشه. اون موارد استثنایی هم که در اصل درس گفتار و مثل اینها بوده با نوشتنه که در تاریخ فلسفه موندگار شده و میشه و بخشی از تاریخ فلسفه شده. فیلسوف ها با خواندن آثار هم دیگه، نوشته های هم دیگه با آراء هم آشنا میشن، از هم تأثیر میگیرن و آراء هم رو نقد و بررسی میکنن. بنابراین میشه انتظار داشت که یاد گرفتن فلسفه همراه باشه با یاد گرفتن نوشتن فلسفه. اما نه فقط در فضای عمومی ما، بلکه در گروه های فلسفه دانشگاه های ما هم معمولا چنین آموزشی وجود نداره. کسی که علاقمند به تحقیق و دوست داره که بنویسه، معمولاً جایی راهنمایی برای این کار پیدا نمی‌کنه. در دانشگاه معمولاً تحقیق خواسته میشه، ولی وقتی حتی دانشجو مرحله نوشتن تز دکتری میرسه، چون این راهنمایی براش وجود نداره. احتمالاً چند پیش‌فرض نادرست باعث شده که آموزش نگارش فلسفی بین ما رایج نباشه. پیش‌فرض اول معمولاً اینه که نویسندگی قریحه لازم داره و آموختنی نیست. پیش‌فرض دوم اینه که اگر کسی افکار فلسفی با ارزشی داشته باشه، بدون اکتساب و بدون ممارست میتونه اونها رو به راحتی بیان کنه. یه پیش‌فرض دیگه اینه که ماده فلسفه اصولاً سخته و بنابراین تلاش برای بهتر نوشتن ثمری نداره. حاصل همه این پیش‌فرض‌ها اینه که ما با مقالات، با نوشته‌های بد و ضعیف روبرو میشیم و با تحصیل کرده‌های ناتوان از بیان دانسته‌ها. حتی در مجلات به اصطلاح علمی پژوهشی مقالاتی منتشر میشه با اشکالاتی اساسی از لحاظ صورت و اسلوب نوشتن، صرف نظر از اینکه خیلی از این مقالات از لحاظ محتوا هم چیز مطلب تأمل برانگیز و جالب توجهی ندارن. در برخی حوزه‌های دیگه غیر فلسفه کم و بیش نیاز به آموزش نگارش نزد ما شناخته شده است. حتی در زمینه نوشتن متن‌های خلاق متن‌های آموزشی در دست داریم. در زبان فارسی آثار بسیاری منتشر شده درباره مثلا آموزش فیلمنامه نویسی، نوشتن داستان کوتاه یا رمان و نمایشنامه نویسی حتی در حد تخصصی، یعنی مثلا درباره نوشتن نمایشنامه رادیویی یا کمدی تلویزیونی و مثل اینها. گاهی حتی همونطور که اشاره کردن آثار معدودی هم در مورد نوشتن مقاله‌های علمی پژوهشی در حوزه علوم به فارسی ترجمه شده، مثلا راهنمای نگارش و نشر مقاله علمی از انجمن روانشناسی آمریکا. اما برای نوشتن مقاله فلسفی به طور خاص و مقاله فکری به طور عام، پیش از ترجمه کتاب مثل فیلسوف نوشتن، تا جایی که اطلاع دارم هیچ راهنمایی در زبان فارسی وجود نداشت. این کتاب کمک میکنه که مخاطب علاقمند به فلسفه مقاله قابل قبولی بنویسه و در خلال تمرین درست نوشتن در حقیقت درست فکر کردن رو تمرین کنه. در این فرصتی که به لطف آقای محمدخانی و جلسات مستمر شهر کتاب پیش آمده، درباره این کتاب اول چند کلمه در معرفی نویسنده میگم، بعد به اجمال نکاتی درباره ترجمه بیان میکنم و گزارشم از مطالب اصلی کتاب میگم و به ویژگی های شاخصش اشاره میکنم. نویسنده کتاب ای پی مارتینیک متخصص تاریخ فلسفه جدید و فلسفه زبانه و چندین کتاب از او در این زمینه ها منتشر شده. در زمینه فلسفه زبان کتاب ارتباط و ارجاع را نوشته در سال 1984 Communication and Reference. در سال 2007 همراه آبرام استرول فیلسوف دیگر کتاب هیاهوی بسیار بر سر معدوم خیال و ارجاع را منتشر کرده، Much Ado About Non-Existence Fiction and Reference. در زمینه فلسفه زبان و فلسفه تحلیل چند کتاب رو همراه دیوید سوسا تدوین کرده. کتاب راهنمایی داره درباره فلسفه تحلیلی، گزیده‌ای داره از متون فلسفه تحلیلی و گزیده‌ای از متون فلسفه زبان. مارتینیک هابز شناس برجسته‌ای هم هست. بخش اول کتاب درباره جسم هابز رو از لاتینی به انگلیسی ترجمه و شرح کرده و درباره هابز چند کتاب نوشته، از جمله دو خدای لویاتان، اصطلاحنامه هابز، هابز دیکشنری و زندگی هابز. کتاب مثل فیلسوف نوشتن ابتدا در سال 1989 منتشر شده، ویراست دومش در سال 1996 در اومده و در سال 2005 ویراست سومش منتشر شده. کتاب رو من چند سال پیش خونده بودم و ترجمهش رو به خواهرم پیشنهاد دادم. نهایتا قرار شد که کتاب رو با هم ترجمه کنیم. ما، یعنی من و خواهرم لیلا، کتاب رو ابتدا از روی ویراست دوم ترجمه کرده بودیم. بعد که ویراست سوم به دستمون رسید، اون رو مبنا قرار دادیم، کل ترجمه رو بر اساسش اصلاح کردیم و تغییر دادیم و الان کتابی که در دست شما ترجمه ویراست نهایی نسخه انگلیسیه. فرق ویراست آخر با ویراست‌های قبلی به جز حذف و تغییرهای موردی در سبک، گاهی تغییر بعضی جملات، اینه که بخش‌های افسوده داره که در ادامه به بعضی از اونها اشاره می‌کنم و بعضی مثال‌ها و نمونه مقاله‌ها در اون تغییر کرده. انتشار ترجمه فارسی رو به آقای مارتینیک خبر دادم، ایشون با بزرگواری استقبال کردن. امیدوارم برای چاپ‌های بعدی کتاب بتونیم مقدمه‌ای هم از ایشون برای خوانندگان ایرانی داشته باشیم. عنوان اصلی کتاب هست Philosophical Writing and Introduction. ترجمه این عنوان میشه مقدمه بر نوشتن فلسفی یا نگارش فلسفی. ولی چون این تعبیر نمیتونست جنبه آموزشی کتاب رو نشون بده، ترجیح دادیم عنوان رو آزادانه تر ترجمه کنیم که هم اطلاع بخشتر و هم شاید جذابتر باشه. عنوان فرعی هم اضافه کردیم، آموزش نگارش مقاله فلسفی، تا موضوع کتاب در اون کاملا مشخص بشه. این کتاب همونطور که در پیشگفتار ترجمه فارسی اشاره کردم، آموزش نوشتن ساده ترین و سرراست‌ترین صورت مقاله فلسفیه. عنوان نگارش فلسفی ممکن بود این تصور رو پیش بیاره که کتاب بحث درباره نگارش فلسفی و اقسام اونه، یا از سنخ بحثای جالب توجه تئودور آدورنوس درباره نسبت جدی صورت و قالب با معنا و مضمون و محتوای مقاله، که همونطور که آدورنو اشاره میکنه حتی در فلسفه، در حوزه فلسفه هم این دوتا صورت و معنا با هم پیوند جدی دارن. این کتاب بحث درباره چنان موضوعاتی نیست. کتابیست آموزشی برای نوشتن مقاله استاندارد آکادمیک در حوزه فلسفه. البته پشتوانه چنین نگاه آموزشی این تصوره که به قول نیچه و همونطور که آقای مارتینیک نقل قول کردن، آنان که میدانند عمیقاً میکوشند تا به روشنی سخنگویند. آنان که میخواهند عمیق بنمایند میکوشند مبهم باشند. کتاب مثل فیلسوف نوشتن 8 فصل داره و 6 پیوست. در فصل اول نویسنده کلیات بحث نوشتن مقاله فلسفی رو روشن میکنه. از جمله این که مقاله نویس باید نشون بده چقدر میدونه، باید اصطلاحات تخصصی رو تعریف کنه، اطلاعات و دانش خودش رو درباره معنای رأی فیلسوفان و استدلال‌های اونها مشخص کنه. علاوه بر این باید به مخاطب احترام بگذاره. احترام یعنی اینکه روشن و دقیق بنویسه و سرهمبندی شده و سرسری کار نکنه. توصیه دیگه نویسنده اینه که از ضمیر اول شخص استفاده کنه، برای اینکه مسئولیت نوشته خودش رو به عهده بگیره. با این شیوه زیاد ما در فارسی راحت نیستیم، ولی توصیه به شجاعت فکری و پذیرفتن مسئولیت نوشته توصیه است ارزشمند. توصیه دیگه اینه که فرد به جای احساس خودش درباره موضوع، نظرش رو به صورت مستدل بنویسه. اینها توصیه‌های کلی برای مرحله پیش از اقدام به نوشتن. از اونجا که رکن فلسفه استدلاله و برای نوشتن مقاله فلسفی باید شیوه استدلال کردن رو یاد گرفت، نویسنده در فصل دوم مرور میکنه مفاهیم اساسی رو، منطق رو که علم استدلاله. طبق پیشنهاد او، افراد آشنا با منطق میتونن از این فصل دوم به سرعت بگذرن. در این فصل نویسنده با ذکر نمونه های توضیح میده که استدلال خوب یعنی چه استدلالی. همینطور مفاهیم استدلال معتبر valid argument و استدلال مؤثر cogent argument رو توضیح میده. بعد شرح میده که سازگاری، تضاد و تناقض و قوی بودن مدعیات یعنی چی. مطالب این فصل پشتوانه دانش خواننده است که برای نوشتن مقاله فلسفی به کار میاد. در فصل سوم بعد از این مقدمات و تمهیدات به اصل مطلب و به بحث نوشتن نزدیک میشیم. در اینجا نویسنده ساختار مقاله فلسفی رو توضیح میده. توصیه او درباره ساختار مقاله فلسفی این نکته ظاهرا واضحه که مقاله باید اول و وسط و آخر داشته باشه. این توصیه کلی رو نویسنده با یه ساختار ساده تطبیق میده. اون ساختار اینه که حرفت رو بیان کن، دلیل حرفت رو بگو، نشون بده دلیلت معتبره و مقدماتت صادقه، نتیجه گیری رو جمع بندی کن. یکی از راهنمایی‌های مفید نویسنده در این فصل اینه که مقاله‌های فلسفی حتی وقتی خیلی پیچیده‌تر از این به نظر می‌رسن، در واقع صورت‌های بست‌یافته همین ساختارن. اون یه ساختار کمی پیچیده‌تر از این رو هم میاره در کتاب که بست همون ساختار قبلیه، و این رو می‌تونید در صفحات 84 و 85 ببینید، راهنمای ساختار مقاله. در آخر هم یک نمونه مقاله میاره که جز به جز تشریحش می‌کنه و مطابقتش رو با اصولی که مطرح کرده توضیح میده. فصل چهارم فصلیست بسیار مهم و راهگشا. خود نویسنده هم نظرش اینه که این قسمت اصلی کتابه. این فصل با این توصیه ساده شروع میشه که برای نوشتن مقاله خوب باید چند پیشنویس داشت، باید چند بار نوشت و کار رو اصلاح کرد. این مطلب بدیهی رو خیلی از ما نمیدونیم و فکر میکنیم نوشته خوب یک بار خلق میشه. خوبی کار مارتینیک اینه که فرض رو بر این میذاره که مخاطب میخواد از صفر شروع کنه، هیچی راجع به نوشتن نمیدونه، استعداد خاصی هم برای نوشتن نداره. شما اگه هیچ تصوری از نوشتن نداشته باشید، با راهنمایی او قدم به قدم پیش میرید. روش او نظم ذهنی رو هم یاد میده، به خواننده نشون میده که از آشفتگی مطالب در ذهنش نترسه، چون روش نظم دادن به اونها و مرتب کردنشون رو آموزش میده. خواننده میتونه امیدوار باشه که با استفاده از این راهنمایی ها از همه مراحل واقعا سخت نوشتن میگذره. درباره اولین مرحله نوشتن، یعنی انتخاب موضوع، مارتینیک توصیه میکنه که یک موضوع کلی با دفاع از یک مدعا جزئی بشه. مثلا ما موضوع کلی اختیار رو داریم، به جای اختیار بنویسیم هیچ انسانی اختیار ندارد یا هر انسانی مختار است. به این ترتیب موضوع رو جزئی میکنیم که بتونیم موضعمون رو با استدلال توضیح بدیم. چند شیوه نوشتن رو در ادامه معرفی میکنه: مشخص کردن طرح کلی فکر، استفاده از بست پیدرپی، یادداشت کردن ذهنیات. این قسمت از توضیحات نویسنده هم بدیه و راهگوشاست و به خاطر همین کمی راجبش توضیح میدم. مشخص کردن طرح کلی یعنی مشخص کردن ساختار مقاله، موضوعی که در فصل قبل نویسنده توضیح داده. این روشیه برای افرادی که پیش از نوشتن میدونن چه مطالبی رو میخوان بگن و چه مسیری رو قراره طی کنن. یک روش دیگه بست پیدرپی یا افزودن مرحله به مرحله است. این روش به این صورته که ابتدا جمله اصلی مقاله رو بیان میکنیم، بعد مقدماتی در اثبات اون جمله میاریم، در آخر کار هم مقدمه و ورود مناسب به مطلب و نتیجه متناسب با مطالب رو اضافه میکنیم. روش دوم. یه روش سوم هست به نام یادداشت ذهنیات، برای وقتی که هیچ چیزی راجع به موضوع مقاله نمیدونیم. این روش یعنی هر چی رو که در ذهن دارید روی کاغذ بریزید. یکی از کمک‌های واقعا جالب کتاب در این قسمته، چون با مثال‌های مناسب نشون میده که حتی وقتی هیچ مطلبی برای نوشتن نداریم، چجوری میتونیم فرایند نوشتن رو شروع کنیم و بعد با آموختن درباره موضوع کارمون رو پیش ببریم. توضیح مفید دیگری که در این فصل اومده درباره نسبت تحقیق کردن با نوشتنه. میدونیم که برای نوشتن خیلی از مقالات باید تحقیق کنیم، اما به نظر مارتینیک نباید پیش از شروع نوشتن بریم به سراغ تحقیق. چرا؟ چون تحقیق کردن باعث به تعویق افتادنه، سخت‌ترین مرحله نوشتنه که شروع نوشتنه، و علاوه بر این در جریان فکر کردن اختلال ایجاد میکنه. نویسنده مقاله فلسفی علل اصول باید فکر خودش رو بنویسه، بعد تحقیق کنه و بر اساس تحقیقاتش فکرش رو اصلاح یا تقویت کنه. در واقع وقتی هنوز فکری نداریم، نمیدونیم در تحقیقمون به دنبال چی بگردیم و چه سوالایی برامون مطرحه. این هم یک توصیه مفیده، چون بهمون نشون میده چجوری بپرسیم و چطور صورت مسئله رو به روشنی تقریر کنیم. در انتهای این فصل یک نمونه مقاله هم همراه صورت بازنویسی شدهش اومده، نویسنده جز به جز اصلاحات و تغییرات مقاله رو توضیح داده. در فصل 5 چند شگرد برای نگارش و تحلیل معرفی شده، مثل تعریف، تحلیل، استفاده از ذوحدین، مثال نقض، برهان خلف و استدلال دیالکتیکی. این شگردها رو علاقمندان فلسفه میشناسن و نمونه هاش رو در نوشته‌های فلسفی دیدن. امتیاز این فصل اینه که یاد میده چطور میشه برای نوشتن مقاله از اونها استفاده کرد. در فصل 6 نویسنده توصیه میکنه چه نکاتی رو از لحاظ محتوا باید در نوشتن رعایت کرد. در این توصیه ها حاصل تجربه یک معلم فلسفه رو میبینیم. مثلا اینکه در نوشتن مقاله فلسفی باید به دنبال حقیقت بود و مطالب نادرست رو برای خوشایند دیگران یا برای عمیق جلوه کردن ننوشت. در فصل 7 چند توصیه از لحاظ صورت مقاله عرضه شده، مثلا اینکه مقاله فلسفی باید وضوح و انسجام و ایجاز داشته باشه و هر کدوم رو با ذکر نمونه هایی روشن کرده. فصلش درباره نوشتن قسمت دشوار مقاله یعنی مقدمه توضیحات مفیدی داره. گاهی وقتا نوشتن مقدمه سخته، چون نمیدونیم که قراره در صفحات بعدی چه مطالبی بنویسیم. راه گریز ساده نویسنده اینه که مقدمه رو بعد از نوشتن کل مقاله بنویسیم. اشکالات معمول مقدمه ها رو هم نویسنده توضیح میده و نمونه های روشنگری از اشکالات نویسندگی فیلسوفان مشهور نقل میکنه. طبق توضیح او در مقدمه مقاله باید سعی کنیم از موضوع دور نیفتیم، نکته عمده مقاله رو تحت شعاع مطالب فرعی قرار ندیم، مطالب زائد در شروع مقاله نیاریم. اینها از اشکالاتیه که در نوشته‌های خودمون مکرر می‌بینیم و از این لحاظ این مطالب می‌تونه کارآمد باشه. اونجا ذکر کردم فهرستی بود از مطالب فصل‌های کتاب که ممکنه بدیهیات به نظر برسه، ولی واقعیت اینه که توانایی نوشتن از مقوله دانستن نیست، مهارته و کتاب آقای مارتینیک کمک می‌کنه که این مهارت در خواننده علاقمند ایجاد و به اصطلاح ملکه بشه. اما پیوست‌های کتاب، اولین پیوست یک خلاصه خواندنی از مطالب مهم کتاب به نام جمعه شب است و من باید تا صبح شنبه مقاله بنویسم که عنوانش به قدر کافی گویا هست. از پیوست‌های دیگه یک راهنمای مفید درباره آماده شدن برای امتحان. توصیه‌های نویسنده علاوه بر آمادگی برای امتحان فلسفه کمک می‌کنه به تمرین چکیده نویسی و تشخیص اصل و فرع هر مطلب فلسفی، کاری که به ملکه شدن نظم ذهنی کمک می‌کنه. یکی دیگه از پیوست‌ها چند صفحه درباره نحوه ارجاع دادن و پانویس و پی‌نوشت نوشتن. در ترجمه این بخش سعی کردیم نمونه‌های فارسی هم به مثال‌های نویسنده اضافه کنیم تا در مقالات فارسی بشه از اونها استفاده کرد. یک معرفی خوب از منابع فلسفی در اینترنت از مطالب اضافه شده در ویراست جدیده. این بخش به جز معرفی سایت‌های معتبر فلسفی که خب ممکنه با گذشت زمان نیاز باشه که به روز بشه، راهنمایی‌های کلی داده برای نحوه مواجهه با اطلاعات اینترنتی درباره فلسفه که همیشه میتونه به کار بیاد، به خصوص به کار نسلی که برای تحقیق عادت به جستجو در اینترنت داره و ممکنه درجه اعتبار منابع مختلف رو نشناسه. در پایان نویسنده فهرستی از مفاهیم و اصطلاحات رایج فلسفی رو آورده و توضیح کوتاهی درباره هر کدوم داده. این بخش هم میتونه در نوشتن مقاله به کار بیاد چون مخاطب علاقمند به فلسفه و فکر رو با زبان تخصصی فلسفه آشنا میکنه. بعد از این مرور مطالب کتاب اجازه بدید چند ویژگی کتاب رو به صورت مشخص تر عرض کنم. یکی از ویژگی های کتاب اینه که نویسنده مطالب رو با صبر و حوصله بیان میکنه. این خوندن کتاب رو آسون کرده. اگه کتاب رو با برخی متن‌های دیگه در همین زمینه مقایسه کنیم، مثلا با کتاب لوئیس فون به نام رایتینگ فلسفی، فلسفی نوشتن، می‌بینیم که کتاب مارتینیک از این لحاظ ترجیح داره. کتاب وون به رغم فصل مفیدی درباره چگونگی خواندن متن‌های فلسفی، در زمینه آموزش نوشتن محاسن کتاب مارتینیک رو نداره. در مثل فیلسوف نوشتن مارتینیک مطالب و مثالها با آهنگ آرامتری شرح و بسط پیدا میکنه. یعنی کتاب هرچند قراره کتاب راهنما باشه، کتاب درسی به معنای معمول و شاید خشک کلمه نیست. خواننده میتونه کتاب رو به عنوان کتابی فلسفی بخونه، نه اینکه مثل یک راهنمای موجز فقط برای مراجعه موردی اونو باز کنه. ویژگی دیگه کتاب لحن و بیان طنزآمیز نویسنده است که باز خواندن کتاب رو خوشایند میکنه. علاوه بر این کتاب راهنمای تفصیلی و جزئیه و در جاهایی حتی میتونه به حالت یک جور کارگاه نویسندگی نزدیک بشه، طوری که خواننده میتونه شخصا با کتاب پیش بره و در این فرایند و با آزمون و خطا روش کار و مهارت درون رو یاد بگیره. امتیاز دیگه کتاب اینه که برای نکات آموزش داده شده تمرین داده که اجازه میده خواننده مطالب رو هضم کنه و درکش رو از اونها بسنجه. یکی دیگه از محاسن مهم کتاب مثل فیلسوف نوشتن اینه که نویسنده به خوبی به موانع روانی در نوشتن و خوب نوشتن توجه کرده. روی ترس‌ها و وسواس‌ها و پیش‌داوری‌های فرد انگشت گذاشته و راه اصلاح رو به اون نشون داده. برای همین راهنمایی‌ها صریح و مفید و کاربردی هستند. نویسنده اشاره کرده که این کتاب هرچند آموزش مقاله نویسی فلسفی، اما نکته هاش میتونه به نوشتن انواع دیگه متن‌های فلسفی کمک کنه. به این سخن درست نویسنده اینو همیشه اضافه کرد که برای خواننده فارسی زبان در حوزه‌های دیگر غیر فلسفه هم کتاب میتونه راهنمای خوبی باشه برای نوشتن منظم و مستدل. از اونجا که آموزش نوشتن همراه با آموزش فکر کردن در این کتاب، انجام تمرین ها تمرین فکر کردن هم هست. از نقد و نظرهایی که استادان فلسفه غرب درباره کتاب بیان کردن و تقریض‌هایی که بر اون نوشتن هم مشخصه که مارتینیک در نوشتن راهنمای نگارش موفق بوده. مثلا یکی از اونها نوشته با کتاب مثل فیلسوف نوشتن که زیبا و استادانه نوشته شده است، این فکر خطا که هنر خوب نوشتن آموختنی نیست از میان می‌رود. مارتینیک به شیوه بسیار دلپذیر شرح داده است که دانشجویان چگونه میتوانند مقالاتی تأثیرگذار و بهره‌مند از وضوح و صراحت بنویسند. استاد دیگری هم نوشته مثل فیلسوف نوشتن که خود نمونه ایست از روشنی، نشان میدهد که چگونه میتوان تفکر روشن را در نوشتار وارد کرد. رهنمودها و نمونه مقاله های جدید مراجعه به ویراست حاضر را هم برای دانشجویان هم برای استادان ضروری میسازد. امیدوارم که ترجمه این کتاب قدمی باشه در این راه که آموزش درست نوشتن و آموزش فکر کردن در جامعه ما باب بشه و کتاب‌های بیشتر و بهتری هم در این زمینه منتشر بشه. از طرف خودم و خواهرم به عنوان مترجمان کتاب تشکر می‌کنم از آقای ساغروانی مدیر محترم انتشارات هرمس و همکاران گرامیشون که با صبر و حوصله امکان انتشار شایسته کتاب رو فراهم کردن. ممنونم از آقای شیخ رضایی و آقای صادقی که به این جلسه تشریف آوردن و شما دوستان گرامی که با حضورتون این جلسات برقرار میشه و استمرار پیدا میکنه. از توجهتون ممنونم.
خیلی ممنون از خانم دکتر مینایی. از آقای دکتر شیخ الاسلامی میخواییم که شیخ رضایی ببخشید بخش شروع کنیم.
خیلی ممنون از خانم مینایی و آقای محمدخانی. من برای اینکه ارزش و اهمیت کار خانم مینایی رو بگم، دو تا مثال برای شما آوردم، فکر کنم بد نباشه. مثال اول، یکی از دانشجویان که با من یه بخشی از کارش بود برای رسالهش، یه تحقیق روانشناسی میخواست انجام بده و با بچه های پیش دبستان مؤلفه ها و عناصر تفکر انتقادی رو بررسی بکنه. حالا کاری به پروژه اون نداریم، ولی به هر حال در این پروژه یک جایی لازم بود که بچه ها درباره یک موضوعی داستان بسازن، داستان بگن. دو تا نمونه از این داستان ها رو من آوردم که خیلی جالب و خوندنیه. اول من اینا رو برای شما بخونم، بعد برم سراغ دو. البته اینا با لحن گفتاری نوشته شده، پیاده شده، حالا من سعی میکنم همطور. داستان اول عنوانش بوده الاغ و حسنی. اینطوری شروع میشه. یه روز، من الان اینجا سنشون رو ندارم ولی اینا بچه های پیش از دبستان، گفته که یه روزی یه الاغه رفته بود پیش حسنی. بعدن حسنی بهش گفت که چی کار داری پیش من؟ اونم گفت یه کاری دارم. بعد الاغه گفت من کار دارم. بعدن الاغه گفت من رفتم، تو با من کاری نداری؟ بعد اون گفت من باهات کار دارم. این داستان هم. داستان دوم عنوانش بوده باغ وحش کیف. این داستان همینطور. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه ماهیه بود میرفت تا استخر با یه خرگوشه. بعد که میرفت رسید به آقا خرگوشه. خرگوشه گفت کجا میری؟ گفت میخوام برم مسابقه بازی کنم. بعد اون گفت خرگوشه که گفت این ور مسابقه نیست، اون وره. بعد مسابقه شروع شد، سوختش. آقا خرگوشه خوابید و رفت و آقا ماره بدو بدو کرد و رفت تو مرداب، بردن. خب اینو حال شما داشته باشین. مثال دوم پیشنویس هاییست که یه دانشجوی دیگه من، این دفعه خودش دانشجوی کارشناسی ارشد، برای رسالش نوشته. من یه تیکه های از این متنم برای شما میخونم. قرار بودی که این متن راجع به فمینیسم و تجربه گرایی فمینیستی باشه. البته ما اینجا نمیخواهم فلسفه علم کوائن را بررسی کنیم. به جای آن میخواهیم با نتایجی که زیربنای علمی ندارند شروع کنیم. فرضیه یا مشاهدات بدون تئوری نیستند. همچنین امتیاز یا برتری قابل ملاحظه‌ای میان نظریه ها و مشاهدات نیست. فلاسفه روی یک تفاوت بارز که روی نگرانی از اینکه همه مشاهدات نظریه بارن بنا شده است تمرکز کردند که از مشاهدات به عنوان شاهدی برای تئوری استفاده می شود که در مورد صحت آن تئوری ها باید جواب دهد. این نگرانی ما را به بنیادگرایی می رساند. برای تجربه گرایی باید یک سری شواهد حسی باشند که خودشان بدون مفهوم باشند و برای ما شاهدی باشند که ادعاهای علمی ما را توجیه نهایی کنند. یه تیکه دیگه هم از همین متن. فلسفه سنتی علم باید جواب دهد که حالات مورد مطالعه در روش‌های مختلف در حال انکار حالاتی هستند که علوب خوب به شمار می‌آیند، در حال انکار موارد مورد مطالعه‌ای که صحیح هستند، و یا به وسیله بازسازی عقلانی حالاتی که نشان می‌دهند که چرا ارزش‌های اجتماعی یا دیگر فاکتورها با معرفت شناسی بی‌ربط هستند، به طور مثال به اینکه چرا آنها حالتی از علوم خوب هستند ربطی ندارد. و حالا متن هم ادامه داره. منم دقیقا همین حسی رو دارم که آقای محمد خانی الان گفتن. به نظر میرسه که نظام آموزش و پرورش و تعلیمات دانشگاهی ما، خب این کسی که رساله کارشناسی ارشد داره میشه حداقل 18 سال تو این نظام درس خونده. به نظر من تغییری نکرده با اون متن قبلی. من تغییر نمی‌بینم، یعنی همون الگوی ذهنی که در اون داستان بود به نظر من اینجا حفظ شده. و این یه چیز واقعا استثنایی نیست که من کلی گشته باشم الان اینو پیدا کرده باشم. مدام صبح تا شب متاسفانه وقتی با پایان‌نامه‌های دانشجویان و مقالات پایان ترمشون نمیدونم با تکالیف در حین ترمشون روبرو هستیم، همین محصولات رو میبینیم که محصول مشترکیست از فرد و گوگل ترنسلیتور. اینا خب چیزی نیست که یه فارسی زبان بتونه اینطوری بنویسه دیگه، اینو گوگل متاسفانه الان متن رو دانشجو میده به گوگل و یکم بالا و پایینش رو تغییر میده. این به نظر من متاسفانه این جریان و روند قالب در نگارش فلسفه، نه که فکرم بکنی حالا این دانشجوی که اگه شما باهاش صحبت بکنی یه آدم خیلی عجیب ذهن آشفته اید باشه، وقتی شفای شما باهاش صحبت میکنی خیلی آدم معقولیه و حتی میتونه برای شما توضیح بده که داشته چی کار میکردی یا چی میخواسته بگه. این اتفاق بارها و بارها بر من افتاده که مثلا یه پاراگرافو خوندم و تونسته توضیح بده، ولی اون چیزی که اون توضیح داده در متن منعکس نیست. خب من یکم میخوام به شکل عمومی تر راجع به همین مسئله نگارش و بعد نگارش فلسفی صحبت کنم، بعد یکی دوتا نکته کوتاه هم راجع به کتاب دارم. به نظر من اینکه ما چرا مشکل نگارش داریم، نه اینکه منم بگم ندارم، من الان این طرف میزم بقیه دارم، خود منم این مشکل دارم، به مقدار زیادی دلایل فرهنگی داره. من چند تاشو به ذهنم رسید اینجا ذکر میکنم، ولی حتما چیزای دیگه ای هم هست، حالا اینا شاید سریع‌تر به ذهن من رسید. یکی اینکه ما به هر حال متاسفانه در یک سنتی هستیم که چون ادبیات خیلی فاخر و غنی داره، ادبیات فارسی اصولاً پس ذهن و وقتی هم تو مدارس ما از ادبیات فارسی صحبت میشه از زبان فارسی کم صحبت میشه، از ادبیات فارسی صحبت میشه، یعنی فخیم نوشتن آثار ادبی، احتمالاً شاید به شکل ناخودآگاه پس ذهن ما هست که نوشته باید فاخر باشه، فخیم باشه، حتما باید یک بازی زبانی، یک بسا هنرنمایی بیانی توش باشه. حداقل میدونم که تو ذهن بعضی ها هست، یعنی فکر میکنن که اگر ساده بنویسیم این به اصطلاح دور از شأنه. خب یکی اینه. یک مسئله دیگه هم که به نظر من باز مسئله فرهنگی است، نه اینکه ما در نظام دانشگاهیمون، نظام تعلیم و تربیتمون، خانواده نمیدونم چه کم حرف میزنیم، یعنی تریبون کم به دست ما هست، باز به شکل ناخودآگاه احتمالاً دانشجو فکر می‌کنه که وقتی یه جایی فرصت نوشتن شد باید خیلی چیزای مهمی بگه، یه چیزایی که تا الان نتونسته بگه. این ولع به گفتن چیزایی که خیلی مهمه و من تا حالا نتونستم بگم و احتمالا اگه بگم تغییرات خیلی مهمی ایجاد میکنه، باز حداقل پس ذهن بعضی از ما هست که باعث میشه بد بنویسیم. یه چیز دیگه هم به نظر من باز میشه ذکر کرد و اونیه که در فضای عمومی روشنفکری در کشور ما هم متاسفانه کسانی که نمونه ها و الگوهایی هستن که بحث راجبشون زیاد میشه، عکسشون رو مجلات هست، نمیدونم آرائشون زیاد، اینا عموماً حالا همه رو نگیم بد می نویسن. حالا این بد نوشتن نه به این معنی که غلط می نویسن، از نظر من بد نوشتن شامل خیلی چیزا میشه. وقتی شما در یه متن فلسفی که زبان تا یه حد زیادی داره به عنوان وسیله عمل میکنه برای انتقال افکار شما، بیش از حد فاخر می نویسید یا بیش از حد آرکائیک می نویسید یا بیش از حد اسناد و ارجاع به اشعار دارید، این بد نوشتنه. این در واقع بد نوشتن فقط منحصر به غلط نوشتن نمیشه. بنابراین الگوهای خیلی خوبی هم ممکنه نداشته باشیم. یه مسئله دیگه هم که به نظر من تو سالهای اخیر خیلی نقشش رو بیشتر میشه دید درباره اینکه بد نویسی رایجه، نوشتن در فضای مجازیه. من البته متخصص زبانشناسی نیستم، مطالعه موردی نکردم، به عنوان یه کاربر این فضاها میگم. به هر حال نسل جوان خیلی تو فضای مجازی می نویسه، خیلی بیش از این که هر جای دیگه ای نوشته باشه، خیلی بیش از این که مثلا در مدرسه در دانشگاه نوشته باشه، در فضای مجازی، حالا یه موقعی وبلاگ، فیسبوک، نمیدونم این جاهایی که، و این نوشتن یه نوع خاصی است از نوشتن که با نوشتن در غیر از فضای مجازی تفاوت ماهوی داره. حالا کسانی که آشناتر هستن با این فضا میدونن فقط رسانه عوض نشده، یعنی همون چیزی که شما رو کاغذ می‌نویسید و حالا تو موبایلتون یا تو لپتاپتون می‌نویسین، یه نوع اقتضای خاصی نوشتن داره، یه نوع سریع نوشتن می‌خواد، یه نوع کوتاه نوشتنی می‌خواد، یه جور بی‌حوصلگی در خواننده به بار میاره. اینم به نظر من میتونه مؤثر باشه برای اینکه اگه به شکل ناخودآگاه همون الگوی نوشتن در نوشتن دانشگاهی بخواد منتقل بشه یا نوشتن رسمی بخواد منتقل بشه، قطعا مشکل ساز. ولی نهایتا به نظر مهمترین عامل که کتاب هم در واقع به همین اشاره میکنه، خانم مینایی هم الان اشاره کردن، مهمترین عامل روشن نبودن فکره. یعنی نمیشه توقع داشت کسی خوب و روشن بنویسه ولی فکر روشنی نداشته باشه دیگه. این به نظر من مهمترین عامل. من چند بار با تجربه شخصی سعی کردم نگارش رو درس بدم توی سطوح مختلف، بعضی وقتا برای دانشجوی کارشناسی در قالب درس روششناسی درس دادم، یعنی سعی کردم تمرین بکنیم، بعضی وقتا برای دانشجوی کارشناسی ارشد، بعضی وقتا برای دوره‌های آزاد. من یکم تجربه اینو دارم. یه مشکل که به نظر من وجود داره و کسی اگر میخواد کار نگارش بکنه توجهش به این نکته اگه جلب بشه کمکش میکنه، اینه که وقتی ما از کسی میخوایم یا خودمون داریم یه مطلب مینویسیم، دست کم 4 جا هست که باید حواسمون بهش باشه. یعنی 4 تا سطح التفات هست که ما باید یه جوری ذهنمون معطوف به اینا باشه. و اگر یه مدرس نگارش یا یه کتاب نگارش این 4 تا سطح رو نتونه از هم جدا بکنه و به کسی که می نویسه یاد نده که تکلیف اینا رو جاهای مختلفی حل بکن و هر 4 تا رو همزمان موقع نوشتن بهش فکر نکن، نمیتونه موفق باشه. یعنی به نظر من نکته مهم همون چیزی که میگم روشن بودن فکر اینه که ما بتونیم این 4 تا رو از هم جدا بکنیم. اگه یه مثالی بخوام بزنم، نوشتن یه متن، حالا مقاله اینجا در نظر بگیریم، میشه با یه تمثیلی گفت مثل رفتن به یک مقصدی. شما 4 تا کار رو باید حواستون باشه. اول اینکه کجا میخواییم برین، یعنی اون نقطهی که میخواییم بهش برسین به اصطلاح چیه. اگه حالا برگردیم تو مقاله، اون تزی که شما میخواییم ازش دفاع بکنین و اثباتش بکنین چیه، این یه سطحه. یه سطحه دیگه اینه که شما از چه مسیری میخواین برین؟ یعنی چه استراتژی میچینید واسه اینکه به اون هدف برسید؟ اول به راست برید، بعدن به چپ برید. اگه بخوایم برگردونیم اینو به در مورد مقاله، یعنی اینکه شما چه آرایشی برای نظام دادن به مطالبتون در مقاله میخواین ارائه بکنید. نکته سوم اینه که شما چجوری، حالا فرض کنید که متوجه شدید اول میخواین به راست برید، بعد از 2 کیلومتر به چپ بپیچید، اینه که چجوری رانندگی بکنید، یعنی این مسیری که انتخاب کردین رو چجوری عملا طی بکنید، که این در مورد مقاله، یعنی که چجوری بنویسید. حالا فهمیدید که میخواین تو این پاراگراف اینو بگید، اینو چجوری بنویسید. و یکی دیگه که این کتاب هم بهش اشاره میکنه و مهمه، اگر شما فکر بکنید که این مسیری که انتخاب کردیم و میخوای بهش برسید رو یک کسی شما رو زیر نظر گرفته، یعنی داره شما رو رصد میکنه که کجا رو انتخاب کرد، چه مسیری برای رفتن به اون انتخاب کرد و چه جوری رانندگی کرد، اینم دوباره احتیاج به یه مانورهای خاصی داره. اگه شما بدونید که با دوربین مدار بسته دارید نظارت میشید، یه جور خاصی رانندگی میکنید. اگر مثلا نامزدتون تو ماشین نشسته باشه و حواسش به رانندگی شما باشه، یه جور دیگه رانندگی میکنید. به هر حال یه بخشی از این حیث التفاتی هم اینه که چه کسی داره منو نگاه میکنه. اینم خب ترجمهش در مقاله اینه که این مقاله رو من دارم برای کی مینویسم و قراره چه مقصودی رو برآورده بکنم. به نظر من مهمترین کمکی که یک کتاب آموزش نگارش میتونه بکنه اینه که به کسی که میخواد بنویسه یاد بده که اینها رو به جدا از هم حل بکنه. اگه شما وقتی قلم رو میذارید رو کاغذ، هر 4 تا مسئله رو بخواید با هم حل بکنید، یعنی هم بخواید فکر کنید به محتوای فلسفی که میخواید چی اثبات بکنید، هم به استراتژی تنظیم مقاله، هم به اینکه چه جوری بنویسید، و همین که استاد یا معلم یا دوستی که داره اینو میخونه آیا هدفش از شما برآورده میشه یا نه، و شما میتونید قدرت خودتون رو به اون نمایش بدین یا نه، اون وقت گیج کننده است مسئله نگارش. خب کتاب‌های عمومی نگارش که متاسفانه ما در دبیرستان نداریم. آقای محمدخانی اشاره کردن که سالهاست آینه نگارش تو مدارس و دانشگاه هست، ولی آینه نگارشی که در مدارس و دانشگاه های ما هست ربطی اصلا به این مسئله نداره، اصلا به مسئله نوشتن نمیپردازه. یه مقدار به شما دستور زبان یاد میده که اونم دستور زبان صرف و نحوی، و یه مقدار به شما علائم سجاوندی و نگارشی، یعنی ویراستاری یاد می، تا اونجایی که من دیدم و میدونم کتابای دبیرستان. در دانشگاه هم که ما مطلقاً اینو نداریم، یعنی در دبیرستان از بچه‌ها خواسته نمیشه چیزی بنویسن به شکل جدی بنابر اسلوب. رایج‌ترین چیزی که من یادم همیشه بوده کلاس انشا بوده که تاکید بیش از پیشش بر روی قطعه ادبیه، چون بچه‌ها هم ذوق دارن، دوست دارن تو اون دوره متون احساسی بنویسن، قطعه ادبی بنویسن یا داستان بنویسن یا شعر بنویسن. عمده کلاس‌های انشا متمرکز روینه، روی نگارش سر و ته داره، که شما یه گزارش ساده می‌خواید بنویسین از یه مسئله‌ای در مدرسه، متمرکز نیست. کتاب‌های عمومی نگارش سعی می‌کنن یاد بدن که این 4 تا مرحله رو باید فکرش رو به شکل‌های مختلفی کرد، اینا رو از هم جدا کرد. مثلا واسه اون قسمت اول باید روش پژوهش رو یه مقداری بلد بود، واسه اون قسمت دوم باید نقشه ذهنی مفاهیم رو کشید، اون قسمت سوم که چه جوری بنویسیم، این کتاب به مقدار زیادی اینو جواب میده، تلفیقی از این و مهارت دوم که نقشه رو چه جوری بکشیم و چه جوری بنویسیم، و اینکه اون کسی که داره ما رو مشاهده و نظاره میکنه آیا به اصطلاح میتونیم اونو راضی بکنیم یا نه رو باید بعد از مرحله نگارش احتمالاً بهش بپردازه، یعنی بعد از اینکه بدنه متن شکل گرفت، که باز این متنم به این در مقدمه اشاره میکنه، میگه اگه شما دانشجو هستید موضع شما نسبت به استاد باید چی باشه، آیا شما باید اطلاعاتتون رو به رخ استاد بکشید یا نه، آیا باید نشون بدید چیزایی که بدیهی تصور میشه یا چیزایی که جزء دانش عمومی تصور میشه رو بلدید یا نه. اینم به اصطلاح مسئله 4. خب من فکر میکنم که حالا یه مقدارم راجع به خود این کتاب صحبت بکنم، یکی دوتا نکته در مورد خود این کتاب به ذهنم میرسه. من فکر میکنم این کتاب و بقیه کتابهایی که نوشته میشه در مورد نگارش، در واقع ژانرشون، نوع ادبیشون، کتاب من اسمشو میذارم کتاب کار، کتاب کار مثل کتاب تمرین خوشنویسی میمونه. یه جور دیگه باید باش برخورد کرد تا کتابی که راجع به تاریخ خوشنویسی میمونه. کتاب کار، کتاب تمرین باید هی نوشت، هی تمرین کرد، هی داد، هی خط زد، هی گرفت، هی بحث کرد تا مثلا یه فصلشو بشه تموم کرد. تا شما هی جیمیو یاد بگیرید با قلم بنویسید کلی طول میکشه، نمیدونم با دیدن اون به اصطلاح اشکال اونجا مسئله حل نمیشه. در واقع نکته ای که اشاره کردن که نگارش نوع مهارته، همینه دیگه. ما برای کسب مهارتی فقط از طریق کسب دانش گزاره‌ای و معرفت به معرفت نمیرسیم. بنابراین من فکر میکنم نحوه برخورد درست با این کتاب و کتاب‌های از این دست اینه که اینا کتاب‌های کارن و باید تمرین بشن. اینطوری نیست که اگه یه بار خونده بشه حل بشه مسئله، کسی یاد بگیره نگارش. و تمرینش هم احتیاج به یه معلمی داره که خودش خورده تمرین کرده باشه، بلد باشه، بتونه مثالهای دیگه پیدا بکنه، کار گروهی بکنه، بحث بکنه راجع به مثالها، نوشته یکی رو بده به دیگری ازش بخواد تصحیحش بکنه و چیزای از این قبیل. به نظر من حتما، البته نه من انقدر حرفم نافذه که کسی به حرف من گوش بکنه، نه اینکه به اصطلاح اصلا جزء کار و تخصص منه، ولی به نظر من حتما و حتما آموزش و پرورش لازمه که نگارش به این معنا، نه به معنای ویراستاری و دستور زبان، رو در کار بچه‌ها یاد بده. این یه چیزیست که در کشورهای دیگه بچه‌ها باش بزرگ میشن. من بنابر یه تجربه شخصی، وقتی که در انگلستان تحصیل میکردم، بچه‌هایی بودن که اونجا از ایران دیپلم گرفته بودن و میومدن اونجا که چند سال یه چیزی مثل پیش دانشگاهی بگذرونن و بعد که نمرات لازم آوردن برن کالج یا برن دانشگاه. با چند نمونهشون برخورد داشتم و میدونستم که اینا مثلا باید چه کارهایی تحویل بدن تو درساشون. اصلی ترین مشکلشون نوشتن گزارش و تحویل به معلم بود. یعنی هیچ مشکلی در محتوای اون درس نداشتن. احتمالاً فیزیک بالاتری رو تو ایران در دوره دبیرستان خونده بودن، شیمی خونده بودن، ولی بلد نبودن یا بلد یاد بهشون داده نشده بود که شما چجوری یه ریپورت بنویسین، یه گزارش سر و تهداری بنویسین. در صورتی که این جزء یکی از مهارت‌های عمومیه، همونطور که الان کار کردن با کامپیوتر یه مهارت عمومی است که هر نظام آموزش پرورشی باید به بچه‌ها یاد بده که با کامپیوتر چجوری کار کنن، بتونن تایپ بکنن، کامپیوتر روشن بکنن، نمی‌دونم فلان. نگارش یه مهارت عمومی، اصلا هم رد توی فلسفه نداره، تقریبا تو هر شغل دیگه‌ای هم به همون اندازه بهش احتیاج. بنابراین حتما به نظر من لازمه که آموزش پرورش به این مسئله بپردازه. و در دانشگاه آموزش عالی هم همینطور. ما همچنان دانشجو هم که وارد دانشگاه میشه و درس ادبیات فارسی براش میذاریم، باز براش متون ادبی میذاریم. نه اینکه اونا بد باشه، اونا بالاخره یه بخشی از هویت و میراث تاریخی ماست، ولی ادبیات بالاخره با زبان فرق میکنه. ما از زبان میخوایم به عنوان یه وسیله برای انتقال، در خیلی موارد به عنوان وسیله برای انتقال استفاده کنیم و اصلا پرداخته نمیشه به این، حداقل تا اونجا که من میدونم دوره‌ای و درسی برای اون وجود نداره. خب حالا این کتاب به نظر من در کانتکست و بستر فرهنگی که در کشور امریکا نوشته شده، مفروضش اینه که اون کسی که این کتاب میخونه یه مهارت‌های پایه کلی‌تری داره، بنابراین به اونا نمیپردازه خیلی. ولی ما اگر بخوایم این در واقع به سرانجامی برسه این مسئله در کشور خودمون، حتما احتیاج به اون چیزای پایه‌ای تر داریم. خب اشاره کردم مثلا آقای دکتر موحد یا کسان دیگری نوشتند مطالبی، ولی باز به نظر من احتیاج برای سطوح و لول‌های مختلف هست. مثلا کسی در دبیرستان کتاب کار نگارش در دبیرستان یا دوره‌های پایین‌تر با تم‌های مختلف با رویکردهای مختلف حتما به نظر من جاش هست. خب من راجع به این کتاب، راجع به خود کتاب سه نکته به ذهنم میرسه، اینا رو بگم و صحبتمو تموم کنم. یکی اینکه به نظر من یک نگیم نقطه ضعف، ولی یک سوگیری خاصی در این کتاب هست که اگر شما این کتاب رو در یه جامعه بزرگتری که کتاب‌های مختلفی راجع نگارش درش نوشته میشه در نظر بگیرید، اصلاً عیب کتاب نیست، چون کتاب‌ها هر کدوم از دید خودشون می‌نویسن. ولی اگه ما فقط در جامعه خودمون این رو مبنا قرار بدیم و به این نکته توجه نکنیم، به نظر من یه جور سوگیری ایجاد میکنه. تز اصلی این کتاب اینه که هر مقاله یک استدلاله. چندین جا نویسنده این کتاب میگه که مقاله یک استدلال بستیافته است. این به نظر من در مورد برخی نوشته ها و برخی مقاله ها درسته کاملا، به خصوص تو همون سنتی که نویسنده داره ازش میاد، یعنی سنت فلسفه تحلیلی. ولی بستش به همه انواع نوشته ها به نظر من مشکل سازه. دلیل من اینه که تو فصلهای جلوتر که نویسنده سعی میکنه مثال بیاره، خودش یکی دو جا میگه که درسته که من گفتم هر مقاله یک استدلاله، یعنی مقدماتی داره که باید منطقا نتیجه مقاله رو از دلش در آورد، ولی حالا مثالی میزنم براتون از مقاله‌ای که بیشتر جنبه توضیحی داره، تبیین به اصطلاح اکسپوزیشن، یه چیزی رو میخواد توضیح بده. خب به نظر من این نکته مهمه، یعنی اگر فقط ما تأکید بکنیم که هر نوشته فلسفی یک آرگیومنت، یک استدلال که یه سری مقدمه داره به شکل منطقی نتیجه ازش حاصل میشه، این یه جایی مشکل ایجاد میکنه، به خصوص در کار همین نگارش رساله و پایان نامه که واقعیتش اینه که 90% رساله ها و پایان نامه های ما تشریح آراء دیگران و احتمالاً یک دستبندی خوبه در بهترین حالتش، و پوینت یا تز یا آموزه مشخصی که این مقاله بخواد بگه من استدلال میکنم برای این نداره. پس این میتونه یک کمبودی تو این کتاب باشه که اگر کتاب‌های دیگه ای رو این جنبه تاکید بکنن میتونه برطرف بشه. به هر حال ما مقاله تفسیری داریم، مقاله مروری داریم، گزارش داریم، اینا لزوماً استدلال نیست. یه نکته دیگه که باز به نظرم دقیقاً مثل همین حرفی که زدم، اگه این کتاب کنار کتاب‌های دیگه ای باشه هیچ نقصی بهش وارد نیست، ولی اگه فقط این کتاب رو در نظر بگیریم و بگیم کل مقاله نویسی همینه، باز این میتونه یه سوگیری باشه. این کتاب همونطور که اشاره کردن خیلی متمرکز روی این که تکلیف دانشگاهی رو چجوری بنویسیم. همون زمینه‌ای که اشاره کردن همینه دیگه، من یه دانشجوی وقت نداره کل این کتاب بخونه، تا فردا صبحم باید یه مقاله به استادش تحویل بده چیکار کنه، اون اومده اینا رو خلاصه کرده. باز به نظر من میرسه که این مربوط به اون جنبه چهارم رانندگی که آیا کسی داره منو نگاه میکنه یا نه، چه انتظاراتی رو باید از اون برآورده بکنم. لزوماً همه مقالات با این دید نوشته نمیشه که من میخوام برای استادم بنویسم، چون نویسنده تو فصل اول توضیح میده اگه شما برای استادتون دارین مینویسین یه جوری باید بنویسین، باید نشون بدین یه چیزایی رو بلدین، باید نشون بدین یه کارایی رو میتونین، یعنی دانش خودتون رو نشون بدین. ولی اگه شما برای مجله‌ای میخواین بنویسین یا مرور یه کتابی میخواین بنویسین یا برای کسی، باید یه استراتژی دیگه اتخاذ بکنین، اونم باز در این کتاب بهش اشاره نمیشه، ولی به اصطلاح میتونه در متون دیگه جبران بشه. نوشتن پایان نامه شاید شبیه باشه به این نوشتن مقاله، ولی متنای دیگه ممکنه فرق کنه. آخرین نکته این که باز من بنا به همون تجربه‌ای که گفتم چند بار سعی کردم این نگارش رو بگم، متاسفانه خطر صلب شدن یه چیزایی که به شکل طبیعی ممکنه خیلی انعطاف پذیر باشه هم تو جامعه ما هست. یعنی مثلا وقتی شما میگین که مثلا مقدمه یه مقاله باید شامل این بخشا باشه، جمله تز داشته باشه، ادبیات بحث رو مرور بکنه، نمیدونم نقشه راه مقاله رو بگه، این هم چیزها استانداردیست که میگین در یه مقاله. بعد از یه مدتی میبینین که این تبدیل به یه دوگمی میشه، یعنی حالا میگن که اگر مقدمه مقاله شما اینو نداره اصلا شما نمیدونید چجوری بنویسید. مثلا یه کسی یه عددی میگه، مثلا میگه چکیده باید بین N و M عدد باشه، این به سرعت تبدیل میشه به یه حکم جزمی که اگر یک کلمه از این بیشتر بود یا یک کلمه از این کمتر بود یا اگر کلید واژه‌اش به جای این تعداد اون تعداد بود یا به جای دو کلمه ای سه کلمه ای بود و چیزا، این دیگه اصلا از دور خارجه. یعنی ما به هر حال دوست داریم که یه چیزایی که در شکل طبیعی خودش انعطاف پذیره و این نویسنده هم همه میگن که این کتابا مثل آموزش رانندگی میمونه. اول شما وقتی یاد میرین رانندگی اول بهتون میگن آینه رو نگاه کن، نمیدونم دنده رو اینطوری کن، فلان کن، ولی وقتی شما ماهر شدید در نگارش ممکنه این کارا رو به شکل طبیعی انجام بدید، ولی نه لزوما به این شکل مکانیکی که اینجا گفته میشه. ولی اینم من بنا به تجربه خودم میبینم که تبدیل به یه سری قواعد صلبی میشه که مثلا مقاله رو برای داوری در یه همایشی میفرستن. اینه که میگم واقعا دیدم که میگم مثلا در اون جمعی که قرار داوری بشه گفتن آقا نه مثلا تا اگر تا جمله پنجم تزشو نگه این دیگه این چکیده به درد بخور نیست، یه قاعده است. اینم به نظر من در واقع باید همیشه حواسمون بهش باشه که اینا مثل کتاب آموزش رانندگی میمونه، نباید به شکل خیلی صلب و سخت بهش نگاه کرد. کتاب نقطه های قوت خیلی زیادی داره، من دیگه وقت بیشتر از این نمیگیرم توضیح بدم. به نظرم یکی از مهمترین نکات قوت این کتاب نمونه های عملی است که میاره، یعنی مقالاتی که میاره روش خط میکشه، میگه این جمله رو تبدیل به این جمله بکن، یعنی همون کاری که قراره در کلاس به شکل کارگاهی انجام شه تا اونجایی که اجازه میداده متن در کتاب انجام شده، بنابراین اون حالت کتاب کار تا یه مقدار اینجا حفظ شده. این به نظر من خیلی مهمه و به اصطلاح به نظر من مهمترین نقطه قوت کتاب هست. به هر حال از خانم مینایی که از خانم های مینایی که زحمت ترجمه این کتاب کشتن خیلی تشکر میکنم. به نظر من هر کدوم از ما اگر در کار آموزش تو هر سطحی هستیم باید یه بخشی از کار رو، حالا یه درس و یه بخشی از درس رو حتما به این مسئله نگارش اختصاص بدیم و این کتاب میتونه یه منبع مرجع خیلی خوبی برای این باشه. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از آقای دکتر شیخ رضایی. آقای دکتر صادقی هم بفرمایم بعد اگر دوستان پرسشی داشتن.
خب گفتنی ها در مورد هم محتوای کتاب هم جایگاه کتاب و نقاط قوت و ضعفش گفته شد. من ابتداعا تشکر می کنم از خانم ها مینایی که ترجمه این کتاب رو در اختیار ما قرار دادن و قابل توصیه هست به دانشجویان. این کتاب به لحاظ محتوا خب درسته به محوریتش با نگارش فلسفی است، ولی خب اشتراکاتی داره با کتاب‌هایی که در مورد تفکر نقادانه کریتیکال سینکینگ ما تو زبان فارسی باش مواجه هستیم. اون بخش دوم منطقش یا بحث‌هایی که در باب ابهام و ایهام داره یا اشارات به مغالطاتش یا کتاب‌هایی که درباره روش فلسفی نوشته میشه، اونها هم بخش‌هایی با این در واقع همپوشی داره و مشترک هست. یعنی کتاب به ناچار البته همونجور که اشاره کردن خب آموزش نگارش همراه هست با آموزش فکر کردن و اگه اینجور باشه ناچارن این آموزش فکر کردن شما رو به بحث تفکر نقادانه هم میبره. منتها من وقتی که فکر میکنم که چه برای آموزش نگارش فلسفی و چه برای آموزش تفکر فلسفی و تفکر نقادانه ما دانشجویان رو به چنین کتاب‌هایی سوق میدیم یا چنین کتاب‌هایی معرفی میکنیم، با این مشکل مواجه میشیم که یعنی حالا تو همین قسمت که اونها اساساً با خواندن هم مشکل دارن. یعنی قبل از این که تفکر و نگارش فلسفی بخواد مطرح بشه، به نظر من چگونه خواندن آثار فلسفی هم محل توجه است که خب این کتاب البته بهش نپرداخته. یعنی جای اگه قرار مثلا فکر کردن باشه خوبه و آموزش نوشتن همراه با آموزش فکر کردن آموزش خواندن هم باشه. یه جایی هم یه نکته ای رو به مناسبت نگارش و پژوهش میگه که من بیشتر حرفم روی اون نکته است، این که توصیه میکنه که قبل از اینکه شما فکر خودتون رو بنویسید سراغ آثار دیگه نرید و تأکید میکنه روی تفکر مستقل فلسفی داشتن و بعد هم توی نگارش شما اون تفکر مستقل خودتون رو بنویسید. من به نظرم باید به یه نکته توجه کردم، اون این هست که غیر از یه نوادری توی عالم فلسفه و نوابق که خودشون افکار خیلی بدیع فلسفی دارن و فکر مستقل در ابتدا دارن، ولی به گمانم شکلگیری اگه در کسی میخواد فکر مستقل فلسفی شکل بگیره ابتداعاً باید یه تفکر حالا به تعبیر من تفکر حاشیه‌ای داشته باشه، یعنی ابتداعاً ما با خوندن آثار فلسفی آثار دیگران ولی خواندن به تعبیری فعالانه و نقادانه و واکنش نشون دادن به فکر دیگران در حاشیه آثار اونها و فکر کردن در حاشیه فکر دیگران هست که میتونیم به تدریج گام برداریم به سمت رسیدن به فکر مستقل فلسفی. یعنی اینکه از ابتدا بخوایم تأکید کنیم که شما تفکر فلسفی مستقل داشته باش یا حتی توصیه‌های بعدی که برای نگارش میاد که روشن بودن فکر رو وارد نوشته بکن، این برمیگرده یه بخشیش به گمان من به اصلا نداشتن فکر یا شکل نگرفتن تفکر، حالا چه برسه به تفکر مستقل. اینکه نوشته های فلسفی عمدتاً رونویسی و بر با سیستم های مختلف، چه ترجمه از آثار با سیستم گوگل ترنسلیتر یا جاهای دیگه، این مشکل، یعنی در کنار همه مشکلاتی که اینجا اشاره شد که ما چرا مشکل نگارش داریم حالا به طور خاص در فلسفه، من غیر از عوامل فرهنگی و اجتماعی که به درستی بهش اشاره شد به نظرم میاد که یک مشکل اساسی ما مشکل در بلد نبودن خواندن هست. یعنی آثار فلسفی رو ما خوب نمیخونیم به این معنا که در مقابل اون چیزی که میخوانیم واکنش نشون بدیم، کجاها رو میفهمیم، کجاها رو نمیفهمیم، کجا رو قبول داریم، کجا رو قبول نداریم، کجا رو مهم قلمداد میکنیم، کدام بخش رو مهم قلمداد نمیکنیم، لب مطلبی که میخونیم به زبان خودمون حاشیه اون نوشته بنویسیم. من گمانم اینه که این مهمتر از همه حتی خواندن و فکر کردن، اگه بخوایم اینها رو از هم جدا نوشتن و فکر کردن، ابتداعاً آموزش خواندن هم باید روش تاکید بشه، یعنی اینکه دانشجویان یاد بگیرن آثار فلسفی رو خوب بخونن. با این خواندن هست که من فکر میکنم یه به تدریج فکر شخصی میتونه شکل بگیره. این فکر شخصی اگه بس، یعنی که ابتداعاً قاعدتاً فکر حاشیه‌ای خواهد بود، نکته های پراکنده خواهد بود، این فکر حاشیه‌ای به تدریج میتونه به نظر من تبدیل بشه به تفکر فلسفی مستقل. بدون اون تفکر حاشیه‌ای، بدون خواندن، به نظر من لااقل در عموم دانشجویان فلسفه و فلسفه خوانها، بدون اون تفکر حاشیه‌ای انتظار این که تفکر مستقل شکل بگیره به نظر من وجود نداره. به این لحاظ من پیش، چون در یه فصلی که در اشاره کردم در مورد نگارش و پژوهش داره، این رو خواننده میگه که قبل از نوشتن اون فکر مستقل خودتون رو بنویسید، این رو میخواستم روش تأکید کنم که به گمانم باید اینو توجه کرد که این مال مراحل بعدی است، یعنی با اون پیش زمینه بهش توجه کرد که کتاب‌ها خوب خوانده شدن، حالا تو حاشیه اون کتاب‌ها هم تو فکرتو کردی، الان که می‌خوای بنویسی دیگه به اون آثار لازم نیست مراجعه کنی. این تفکر مستقل رو الان باید بهش توجه کرد و اون مراحل قبل رو هم دید. این نکته ایست که میخواستم در این حاشیه این کتاب بگم. نثر کتاب در ترجمه نثر خیلی دقیقیست، یعنی تلاش شده که پایبند به متن باشه، منتها خب این دقت در و پایبندی به متن تا یه حدی البته کتاب رو سخت هم کرده، یعنی کتابی نیست که بخوای توصیه کنی به کسی روزنامه وار بخونه، کتاب جدی است و دشواری هایی رو توی خواندن برای دانشجوهای یا خواننده عمومی لااقل به وجود میاره. مثال نکته دیگه هم که تاکید کنم روی فرمایش های دکتر شیخ رضایی این هست که مثال ها خیلی کمک میکنه در این کتاب، منتها مثال ها بعضی از مثال ها مثال های واقعی است، یعنی از نوشته های فلسفی واقعی گرفته شده، اونها خوشبختانه اگه مثال ها خیلی دشوار نیست، درست که بعضی از زمینه ها مثل فلسفه زبان یا فلسفه هابس هست یه پیش زمینه میخواد، ولی برخی از مثال ها مثال های ساختگی است، یعنی برخواسته از هیچ کار نوشته فلسفی نیست و اونها به گمان من یه بخشی از این نمونه و مثال ها که چیزای ساختگی تر هست و نبرگرفته از کارهای موجود، اونا به نظرم یه مقداری ضعیفتر از اون مثال های واقعی است. کتاب کاملا به همه مباحثی که در مورد نوشتن مقاله فلسفی اما مقاله استدلال محور هست خوب پرداخته، اما چنان که اشاره شد مقاله فلسفی منحصر در مقاله استدلالی نیست و به گمانم کار آقای دکتر موحد این نقص رو حالا لااقل در این حد جبران میکنه که گونه های دیگر نوشتن رو هم به ما معرفی میکنه. خیلی سپاسگزارم.